ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت آیت الله خامنه ای موضوع حصر را غیر قابل حل نمی داند. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رد شدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس خبر داد. و معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفر به کشورهای همسایه روسیه وارد گرجستان شد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید آیت الله خامنه ای موضوع حصر را غیر قابل حل نمیداند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نوبخت روز سه‌شنبه درباره وضعیت محصورین گفت باب حل این مسئله مفتوح است و رهبر جمهوری اسلامی در این باره چیزی را غیر قابل حل نمیداند. حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند 1389 آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رد شدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرتیب پاسدار علی معیدی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز سه‌شنبه در نشستی خبری راجع به توزیع مواد مخدر دولتی گفت قوانین بین‌المللی و شرایط ژئوپلیتیک کشور اجازه توزیع مواد مخدر دولتی را نمی‌دهد و این موضوع به گفته وی در مجلس شورای اسلامی رد شده است. وی همچنین درباره طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت موضوعی با عنوان حذف اعدام به هیچ عنوان مطرح نیست. بر اساس طرح جدید قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، داشتن بیش از 2 کیلو مواد مخدر صنعتی یا 50 کیلو مواد مخدر سنتی مستوجب اعدام خواهد بود. این حد در حال حاضر 30 گرم برای مواد صنعتی و 5 کیلو برای مواد مخدر سنتی است. طرح مذکور هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است. و سرانجام این که مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا که به چند کشور پیرامون بالتیک و همسایه روسیه سفر کرده است، ضمن تاکید بر حمایت آمریکا از این کشورها گفت مسکو در تلاش برای ضربه زدن به دموکراسی‌ها و ترسیم دوباره مرزهای بین‌المللی است. آقای پنس دیروز دوشنبه از استونی وارد گرجستان شد و امروز با رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار می‌کند. معاون آقای ترامپ همچنین در رزمایش ناتو که در گرجستان برگزار می شود حضور خواهد یافت. ساعت 2:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. ژنرال جان کلی، وزیر پیشین امنیت داخلی، روز دوشنبه در سمت جدید خودش به عنوان رئیس جدید دفتر کاخ سفید ادای سوگند کرد. ساعتی بعد از مراسم ادای سوگند وی، خبرها حاکی از برکناری مدیر ارتباطات تازه منصوب شده کاخ سفید آقای آنتونی اسکراموچی بود. آقای اسکراموچی که پیشتر از سرمایه‌گذاران وال استریت بود، 10 روز پیش به این سمت منصوب شده بود و پس از انتصاب او سخنگوی کاخ سفید و اندکی بعد رئیس دفتر رئیس جمهور از سمت خود کناره گیری کردند. در همین رابطه همکارم پروانه وحید منش گفتگوی انجام داده با محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، و ابتدا از وی پرسیده است که اهمیت و نقش رئیس دفتر کاخ سفید چیست؟
رئیس دفتر به معنای امروزش از سال 1961 در کاخ سفید آغاز به کار میکنه. مقامیه که از طرف رئیس جمهور انتخاب میشه و احتیاجی هم به تعیین سنا نداره. مسئولیت‌های بسیار مهمی رو داره، به جمله اینکه انتخاب میکنه کارمندای کاخ سفید رو و نظارت رو اونها داره، کنترل میکنه چه کسانی میتونن با رئیس جمهور ملاقات بکنن، مقدار زیادی کنترل میکنه که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور آمریکا داده میشه و از همه مهمتر رولی داره که میتونه حقایقی رو که دیگران نمیتونن به رئیس جمهور آمریکا بگن ایشون بگه. آقای پریبس که قبلا تا امروز رئیس دفتر کاخ سفید بود، در حقیقت یک پلی بود بین رهبری حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ، ولی در دوران 6 ماهی که ایشون رئیس دفتر بود قادر نبود که دعواهای داخلی و جناحی رو کنترل بکنه و خیلی از طرفداران آقای ترامپ معتقدند که ایشون حتی نتونست از درز خبرهای حساس و مخفی به رسانه‌های همگانی رو جلوگیری کنه. و بعد از این که هفته قبل برنامه آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه در رابطه با از بین بردن خدمات درمانی که آقای اوباما، فشار زیاد آمد که ایشون از کار خودش استعفا بده و این کار را هم چند روز قبل انجام.
ارزیابی شما در مورد انتخاب جنرال جان کلی به این مقام چیه؟
به نظر من انتخاب بسیار خوبیه، برای خاطر اینکه آقای کلی یک جنرال 4 ستاره آمریکاییه که قبلا هم خودش در کابینه بوده، پسرش در جنگ افغانستان کشته شده و انتظار خیلی ها از آقای کلی اینه که ایشون بتونه دعواهای داخلی که در کاخ سفید بوده رو مدیریت بکنه و یک دیسپلین و ثبات سیاسی در کاخ سفید به وجود بیاره. به نظر میرسه که ایشون تونسته موافقت آقای رئیس جمهور آمریکا رو بگیره که بتونه کنترل بکنه چه کسانی با ایشون میتونن تماس داشته باشن. و چون مقام امنیتی خیلی مهمی رو قبلا داشته و یک جنرال 4 ستاره آمریکایی، به نظر من خیلی راحت‌تر از رئیس دفتر قبل میتونه حقایق رو با آقای ترامپ بگه. اما خیلی ها معتقدن که با تمام این تفاصیل و با تمام اهمیتی که آقای کلی داره، ایشون شاید نتونه که هرج و مرج رو کنترل بکنه، چون خیلی ها معتقدن که این هرج و مرج قسمتی از برنامه خود آقای رئیس جمهور هم.
گفتگوی پروانه وحید منش رو شنیدید با محسن میلانی درباره برکناری آنتونی اسکراموچی، مدیر ارتباطات کاخ سفید. به گزارش از ایران بپردازیم. یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در این کمیسیون خبر داده و گفته که بیش از 42% از موارد کودک آزاری در خانواده ها اتفاق میفته. به گفته او کودکانی که در خانواده های فقیر و بی‌بضاعت زندگی میکنند بیشتر در معرض کودک آزاری هستند. در همین رابطه همکارم آزاده اسدی گفتگوی انجام داده با رضا کاظم‌زاده، روانشناس بالینی و روان درمانگر خانواده در بلژیک، و ابتدا از او پرسیده است که چه چیزی میتواند جلوی کودک آزاری رو بگیرد یا از آن بکاهد.
در درجه اول خارج از ایران هم 80% آزارهای جنسی به محیط خانواده و اطرافیان خانواده مربوط میشه. دلیل اصلیش هم اینه که افرادی که دور از خانواده هستن شاید آنقدر امکان تعرض جنسی رو در یک محیط امن به کودک ندارن. برای همینه که آموزش به خانواده ها فوق‌العاده اهمیت داره. از یک سو باید با خود این پدیده آشنا بشن، باید ابعادش رو بشناسن، باید بدونن خیلی بیشتر از اون مواردی که فکر میکنن میتونه اتفاق بیفته. از سوی دیگه آشنایی با عوارضش مهمه، این که مثلا گاهی اوقات شب ادراری، بیخوابی یا عقب موندن تو کارهای تحصیلی میتونه از عوارض آزار جنسی باشه. در این حال پیامدهای دراز مدتش هم مهمه، برای اینکه خیلی مواقع خانواده ها تأثیرش رو خیلی سعی میکنن کوچیک و کوتاه مدت نشون بدن، در حالی که کسانی که با این معضلات کار میکنن میدونن که این اتفاقات میتونه عواقب بسیار ناگواری داشته باشه. خود این قضیه مسلما خانواده ها رو هوشیارتر میکنه. و یک نکته که خیلی مهمه اینه که باید یاد بگیرن چگونه باید با کودک سخن گفت، چگونه بهش احساس گناه ندن، این فضا رو بتونن ایجاد بکنن که اگر مشکلی براش در خارج از خانه پیش میاد بتونه در ارتباط باهاش با خانواده صحبت بکنه.
به اهمیت آموزش اشاره کردید آقای کاظم‌زاده. آموزش کودکان هم به هر حال مهم هست در این زمینه. شما به عنوان روانشناس با همین جور مسائل احتمالاً برخورد دارید. توی کشورهای دیگه چه نوع آموزش‌هایی به کودکان در این زمینه داده میشه؟
توی مثلا مدرسه خیلی سریع کودک رو با نیازهای گوناگونش آشنا میکنن، من جمله نیازهای جنسی. به کودک یاد میدن که بدن خودش رو بتونه بشناسه، چه تغییراتی درش ایجاد میشه، چه نیازهایی به مرور درش به وجود میاد. یک نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که به کودک یاد میدن که به حس خودش در برابر فرد بالغ اعتماد بکنه. یعنی اگر از امری خوشش نمیاد، احساس ناراحتی بهش دست میده، اونو معیار قرار بده، فکر نکنه که همیشه در همه شرایط حق با فرد بالغ. افزایش اعتماد به نفس کودک بسیار مهمه و اینه که به مرور همینجور که سنش بالا میره از حقوقش هم مطلعش میکنن، اینکه چه کارهایی مطابق قانون خلاف قلمداد میشه و اینی که اگر روزی در مقابل یک متجاوز که یا تهدیدش میکنه یا شانتاج عاطفیش میکنه، میگه دیگه دوستت ندارم اگر این کار رو نکنی، و یا اینکه براش کادو میخره و سعی میکنه از اون طریق آزارهای خودش رو به نوعی روش سرپوش بگذاره، بدونه که چه شیوه هایی میتونه داشته باشه برای برخورد با این و به چه کسانی در درون خانواده و به خصوص خارج از خانواده و حتی در محیط مدرسه میتونه مراجعه بکنه برای اینکه بتونه در موردشون صحبت بکنه.
این مواردی که شما گفتید آقای دکتر خیلی موارد ظریفی هست که توی مدرسه به شکل استاندارد احتمالاً توی اروپا آموزش داده میشه، اما ما این آموزش ها رو توی مدارس در ایران نداریم. چرا به نظر شما آموزش مسائل جنسی یا حتی مسائل مرتبط با روح و روان کودکان در ایران چندان جدی گرفته نمیشه؟
ببینید، به طور کلی تو جامعه ما متاسفانه اینها مسائل داخلی خانواده ها قلمداد میشه و این مسئولیت کاملا میذارن به عهده پدر مادر. حتی دولت و رسانه های ما وظیفه زیادی در ارتباط با دادن آگاهی کامل در ارتباط با این مسائل برای خودشون قائل نیستن. گاهی اوقات یک سری ایده های غلط هم تو جامعه رایجه. مثلا بسیاری از حتی کسانی که به طور مستقیم در آموزش کودکان نقش دارن فکر میکنن که آموزش جنسی میتونه بیدار شدن نیاز جنسی در کودکان به اون منجر بشه و فکر میکنن با کمتر اطلاع دادن به کودکان رشد و شروع احساس جنسی رو میتونن در کودک به تعویق بندازن. یک مسئله دیگه که مهمه، مسئله فرهنگی و کلیه تو جامعه ما، یا این که میگن که این شکایات به نتیجه نمیرسه، یا اینی که میگن که طرح این مسائل میتونه آبروی ما رو و حتی آبروی خود بچه رو با بحران روبرو بکنه.
گفتگوی آزاده اسدی رو شنیدید با رضا کاظم‌زاده، روانشناس بالینی، در مورد لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان. نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. 40 ساله است و اهل بوشهر. شغلش معلمی است. معلمی که علاوه بر آموزش، دغدغه حقوق صنفی و وضعیت معیشت معلمان و کارگران را هم دارد. دغدغه‌ای که در نهایت به زندانی شدنش منجر شد. محسن عمرانی 13 اردیبهشت ماه در میان اشک‌های دانش آموزانش که به بدرقه او رفته بودند روانه زندان بوشهر شد تا حکم 1 سال زندانش را بگذراند. این معلم بوشهری اولین بار زمستان سال 94 بازداشت شد. او پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد، اما 1 سال بعد شعبه اول دادگاه انقلاب بوشهر او را به 6 سال زندان محکوم کرد. حکمی که 5 سال آن به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بود و 1 سال دیگرش به اتهام تبلیغ علیه نظام. دادگاه تجدید نظر محسن عمرانی را از اتهام عضویت در گروه غیرقانونی تبرئه کرد، اما حکم 1 سال زندان او به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد. محسن عمرانی به 2 سال انفصال از مشاغل آموزشی هم محکوم شده، در حالی که امیر رئیسیان وکیل مدافع او میگوید فعالیت‌های موکلش صنفی، مسالمت‌آمیز و با هدف بهبود وضعیت معیشت معلمان بوده است. به تازگی حدود 2000 معلم و فعال صنفی با امضای بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط محسن عمرانی شدند. نزدیکان محسن عمرانی میگویند او در زندان از میگرن، ناراحتی پوستی و درد دندان رنج میبرد، اما زندان بوشهر امکانات پزشکی کافی برای درمان زندانیان ندارد.
مجله ملاقات رو شنیدی در مورد زندگی و کارنامه سیاسی محسن عمرانی. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.